کلمه مقاومت نیومده، اما واژه‌های مترادف با او مطرح شده. مسئله استقامت هست، مسئله صبر هست، مسئله جهاد هست، مسئله قتال هست. اینا واژگانی هستند که در قرآن کریم به کار برده شده برای اینکه ما با این معنا بیشتر مأنوس بشیم.
محور مقاومت نماد حرکتی فراگیر است که بر پایه‌های انسانیت، آزادی و ایستادگی در برابر ظلم استوار است. مقاومت اعتراض گسترده کسانی است که از کرامت و عدالت دفاع می‌کنند و از شکاف‌های جغرافیایی، مذهبی و طبقاتی فراتر می‌روند. میلیون‌ها انسان آزاده بدون توجه به مذهب، نژاد و مرزهای جغرافیایی به صورت روشن و صریح از آرمان فلسطین و غزه و لبنان در برابر جنایتکاران صهیونیست دفاع می‌کنند. مبارزه برای انسانیت و عزت تنها به بعد نظامی و میدان جنگ محدود نمی شود و مبارزه است که شکل‌های مختلف بیانی و عملی را در بر می گیرد. در جبهه مقاومت مهم عبور از مرزهای جغرافیایی و مرزبندی با ظالمان و مستکبران بر اساس عدالت و انسانیت و حریت است. دکتر مهدی امیدی:
در کنار همین بحث‌هایی که ما مطرح کردیم، یه مبنای اجتماعی هم داره این مقاومت و اون مسئله هویته. هویت دو بعد داره. یه بعد هویت عبارت از اینه که ما به جنبه‌هایی که برای هر شی به عنوان حد مرز او مشخص میشه به اون نظر داشته باشیم، یعنی یک مرزبندی معین که این مرزبندی باید مورد توجه قرار بگیره و حفظ بشه. با توجه به این که ما میبینیم انسان‌ها در زندگی خودشون یک سری عقاید، ارزش‌ها و یک نوع مرزبندی‌های فرهنگی، مرزبندی‌های اجتماعی دارن، حفظ این مرزبندی‌های اجتماعی که یک بخش از هویت و او رو از غیریت جدا می‌کنه و به او یک هویت مستقل میده، این کار مقاومت. یعنی مقاومت حافظ مرزهای خودی هست. مقاومت در واقع یک کمربند امنیتی در برابر غیریت هست. غیر از این که جنبه سلبی مقاومت هست، جنبه ایجابی مقاومت اینه که در درون هم مقاومت سبب این میشه که اون خیشتن واقعی تعین پیدا بکنه، اون خیشتن واقعی ساخته بشه. پس بنابراین از نظر هویتی یکی جنبه سلبی، یکی جنبه ایجابی، ببینیم در هر دو بخش این مقاومت نقش داره از بعد اجتماعی.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
دلیل برتری جبهه مقاومت اسلامی بر سلطه گرایان به گفتمان دینی و عقبه آرمانی آن برمی‌گردد. عموماً ارزش‌های جبهه مقاومت از انقلاب اسلامی و مکتب اهل بیت علیهم السلام سرچشمه می‌گیرد. مکتب اهل بیت علیهم صلوات الله دارای یک نظام معرفتی تمام و کمال و مطابق با فطرت انسانی است. بنابراین برای جذابیت و عمق بیشتر گفتمان مقاومت نیاز به ارائه دین جامع و کامل و نظاممند است تا بتواند تمام خلأهای معرفتی و معنوی و دنیوی انسان امروز را رفع کند. دکتر محمدعلی سوادی:
مقاومت این هست که ما یک آرمانی که وجود داره تلاش بکنیم حق اون را ادا بکنیم. خب در عالم هیچ چیز مهمتر از دین وجود ندارد و دین یک نظام هست، یک منظومه است. هدف دین هدایت و مدیریت کل عالم هست. یعنی اگه ما دیندار واقعی هستیم، اگه دینشناس واقعی هستیم، دین را باید آنگونه بفهمیم که به کل ساحتها و کل لایه‌های نیازهای انسانها و جامعه ها در کل عالم پاسخ بدهد. اگر غیر از این دین را بفهمیم، نگاه ما به دین سطحی است. دین را آنگونه که باید نفهمیده ایم. قرآن قانون اساسی برای کل عالم است. تا پایان این عالم. بنابراین این خطوط کلی باید بیاد در قالب اخلاق، در قالب فقه، در قالب کلام، فلسفه، عرفان، حقوق، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، تمدن، در قالب‌های مختلف به گونه‌ای پیاده شود که قوانین الهی در زمین پیاده شود، آرمان‌ها و ارزش‌های الهی عینیت بیابد. ولیکن ما به حد اقل اکتفا کرده ایم. اگر از ما پرسن نظر شما در مورد دین چیه، دین حد اکثریست و حد اقل، میگیم حتما حد اکثریست. ولی در مقام عمل نمیشه گفت در حد اقل صفر چی من نمیدونم چی باید بگذارم. چون اگر ما نیازهای عالم به اسلام به عنوان یک سامانه هدایت و مدیریت کل عالم در نظر بگیریم، ما به نیازهای عالم داریم جواب میدیم. نیازها را اصلا میشناسیم یعنی چی؟ نیازهای عالم در بخش اقتصاد، سیاست، حقوق، فرهنگ چی هست که به اون جواب بدیم؟ ما باید به این جواب بدیم. یعنی الگوی آموزش و پرورش در اونجا باید چگونه باشد که خواست الهی در زمین، اراده الهی در زمین تحقق پیدا کنه. الگوی حقوق، الگوی سیاست، الگو چگونه باید باشد؟ نه اینکه چهار تا ساخته، چهار تا منقر، نه، یه الگوی جامع چگونه باید باشه. این کار کی هست؟ کار ما هست، کار دینشناس هست، کار حوزه های علمی هست، کار مراکز علمی است، کار دانشگاه های ماست. مقاومت یعنی اینکه اونقدر ایستادگی بکنید تا این نظرها در عالم پیاده بشود. خب شرط مقدم به نیازه، پیش نیازه اینه که تو بشناسی این موارد را، یعنی توجه داشته باشی، نه که در غفلت کامل از این مسائل باشی.
در جهانبینی اسلامی برتری و سرآمدی صرفاً به برتری نظامی خلاصه نمی شود، بلکه طبق فرمایش امیرالمؤمنین علی علیه السلام برتری اصلی به دانش است. حتی برتری نظامی نیز دانش بنیاد است. وقتی رشد علمی در همه ساحت‌های دانشی و مورد نیاز اتفاق افتاد، آن وقت گفتمان ایستادگی و مقاومت می تواند از برتری پایدار و فراگیر برخوردار شود. رهبر فرزانه انقلاب می فرماید محیط‌های دانشگاهی، محیط‌های تحقیقاتی و پژوهشی حتماً بایستی به مسئله علم توجه کنند. ضمناً توجه بکنید این که من تأکید می کنم روی مسئله علم، برای این است که علم برای پیشرفت کشور است، علم برای گشایش افق آینده است، علم برای همان چیزی است که من سالها پیش گفتم که 50 سال بعد باید ما به جایی برسیم که هر کسی خواست از تازه‌های علمی دنیا بهره ببرد مجبور باشد زبان فارسی یاد بگیرد. علم با این نیت، با این هدف. دکتر محمدعلی سوادی.
مقاومت لایه‌های مختلفی داره. همینجور که شما امر و نهی که می‌خوای بکنی، امر و نهی یعنی مقاومت دیگه. یعنی دین وقتی میخواد پیاده بشه، حق میخواد پیاده بشه، باطل در برابرش میسته. یکیش امر و نهی است. امر و نهی شما داری مقاومت میکنید دیگه. این لایه ها داره. همه کسانی که مسائلش واقف هستن میدونن که شما از هر لایه‌ای به عبور کنی بری لایه بعدی نمیتونی. وقتی در از لایه اول با یه حرکت چشم میتونی اون از کار باز داری به قول رجوع بکنی، به تمسک بکنی، بعد با هم حرکت چشم در هم مقدار لایه ها داره. مقاومت هم لایه های مختلف داره بر حسب شرایط. پیامبر اکرم در مکه یک جور مقاومت میکنه، مأمور هست به همون حد، بالاتر از اون نمیتونه، ولی در مدینه مأمور به قتال میشه. بنابراین مقاومت لایه های مختلف داره. این لایه ها رو باید شناخت و در هر جا به اقتضای موقعیت اون رو به کار گرفت. بلکه نکته بسیار مهم در مقاومت این هست که ما دین رو به عنوان یک منظومه در نظر بگیریم که غایتی دارد. این غایت اینه که کل انسانیت به جامعه را به بالاترین کمال ممکن برسونه. این اقتضاعات داره، مقدمات میخواد، لوازم داره. ما باید به این اقتضاعات و مقدمات لازمش ملتزم باشیم. نمیشه فقط اینا رو بیان بکنیم، ما باید اینا رو فراهم بکنیم در کل عالم. نیرو باید تربیت بکنیم. ما باید رشته های علمی، فلسفه های پشتیبان برای رشته های علمی، فلسفه های مضاف که لازم هست نقش وساطتی بازی میکنه بین فلسفه محض عمومی ما به خود علم هرچه لازم هست با این رو تولید بکنیم، اینا رو در عمل بیازماییم، تجربه بکنیم. فقط کتاب نوشتن نیست، فقط گفتن نیست، وقتی در عمل شما اینو به کار بگیری با هزار مشکل مواجه میشی. ما باید این در عمل بیازماییم و بعد به عالم به عنوان الگو عرضه بکنیم. این یکی. خب وقتی اینجا غایت سیستم خودت، منظومه خودت، دین در نظر میگیریم، مبانی برای اون مطرح میشه. مبناش چی هست؟ یکی از مبانی توحید هست. توحید فقط یک ایمان و یک باور نیست. در ساحت سیاست ما به توحید سیاسی توسل پیدا میکنیم به عنوان مبنا برای منظومه سیاست. یعنی اونجا فقط خدا حق حاکمیت دارد. حاکمیت فقط از آن خداست. ای که کل امور، تمام جزئیات در جامعه توحیدی بشود، این ملاک هست برای جامعه توحیدی. بعد اینجا که مؤلفه هایی هست، ما میگیم نظام ما نظام حقانی هست، نظام عدالت مدار هست، کل نظام حق هست، کل نظام اسلامی. خب در برابرش باطل هست. این نظام حق و نظام حقانی رو باید درست تبیین بکنیم. این نظام عدالت مدار هست، عدالت فردی، عدالت خانوادگی، عدالت گروهی در گروه های مختلف جامعه، عدالت اجتماعی و عدالت در نظام بین المللی، تمام لایه ها و تمام ساحت ها. خب ده ها ساحت عدالت ما داریم. عدالت قضایی داریم، عدالت فضایی داریم، عدالت آموزشی داریم، عدالت فرهنگی داریم. انواع عدالت، ده ها نوع عدالت هست. همه ای ساحت ها و همه ای لایه ها را باید شما با هم در نظر بگیریم.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع فلسفه مقاومت اختصاص دادیم. طبق شرایط قانون اساسی و آموزه های دینی، ولی یه فقیه شخصی دانا، شجاع، مدیر و مدبر است که با در نظر گرفتن مصلحت جامعه اسلامی در هر زمان تمام توان و امکانات را به کار می برد تا از دین حفاظت کند و زمینه اجرایی شدن احکام الهی را در جامعه فراهم کند. ولی فقیه به نمایندگی از امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف با دشمنان مهاجم و متجاوزان به کشور اسلامی می جنگد تا زمینه خطر و تهدیدها را از جامعه مسلمین دور کند. ولی فقیه با توجه به اطلاعات و دانش عمیق خود و با تکیه بر اصول دینی موقعیت‌ها را به درستی درک می‌کند و با شناخت صحیح کید دشمنان و با تحلیل درست و منطقی برای افق آینده جبهه مقاومت راه می‌گشاید. او با شجاعت و کنشگری مؤثر و عملی در برابر تهدیدها و تجاوزهای دشمنان دین و منافع کشورهای اسلامی ایستادگی می‌کند و با استفاده از تمام امکانات نظامی، اقتصادی و فرهنگی از امنیت و سلامت جامعه اسلامی محافظت می‌کند. بنابراین اطاعت از چنین رهبری به معنای تشدید و تسریع در پیروزی و ظفر مسلمانان است. یکی از دلایل پیروزی حزب الله لبنان در همین اطاعت پذیری از ولایت امر نهفته است. حجت الاسلام دکتر محمد علی سوادی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:
وظیفه تمام مراکز است که علاوه بر برگزاری همایش ها، تولید آثار، به فکر اون نتایج عملی باشن. ما الان دانشگاهمون حضرت امام میخواست که اسلام بشه، مقام معظم رهبری میخواست که اسلام باشه. خب هنوز نمیتونیم این کار انجام بدیم. آقایون بعضی مستحضر هستن در اینجا که وقتی که مسئولان عالی آموزش پرورش خدمت مقام معظم رهبری مشرف شدن و گفتن ما میخواییم آموزش پرورش رو اسلامی بکنیم، فهمیدن با کدام نظریه؟ گفتن ما نظریه نداریم. پرسیدم یه بدون نظریه میشه؟ گفتن نمیدونیم. گفتن بدون نظریه نمیشود. بروید خم دنبال نظریه. اومدند و اینجا با حالا دیگه حضرات اساتید دستندک ها بودند و اینها، بالاخره به اینکه نظر که نظریه مثلا علامه جوادی آملی در علم دینی مثلا مناسب تر هست و بهترین هست بین این نظرات. نه که حالا بخیه نظرات بسیار مناسب نیست، اونها هم در جوی خودش هر کدوم مناسب است. چون ما همه این نظرات رو بررسی کردیم، دیدیم، ملاحظه داریم میکنیم، از همیش استفاده که نقشه هم منطقه چون باید یکی می انتخاب میکردن بتونه فعلا این نظریه با اون نظریه بهتر در بین نظرات هست. بنابراین ما برای هر چیزی به نظریه نیاز داریم. علم یعنی نظریه، علم یعنی روش، روش هایی که عدل نظریه در میان سازکارهایی که مسائل جامعه رو حل بکنه. یک رشته علمی یعنی همین. ما باید کار انجام بدیم. بنابراین مقاومت یعنی این که شما آنگونه تلاش بکنی که مقصد برسی. چرا مقاومت حزب الله اینقدر ارزشمند تلقی شد از نظر حضرت امام مقام معظم رهبری و دیگران؟ من توفیق داشتم که مانوس باشم با فرماندهان حزب الله لبنان، در برهای مختلف با اونها بودم. وقتی در جلسات از اونا سوال میشد که رمز موفقیت شما به رغم تعداد بسیار اندک، چون اول خیلی اینا تعداد شما انگوش شما بود، تعداد بسیار اندکی بودن، سوال میشه که رمز این موفق چیه؟ اونا دو نکته ذکر میکردن: یک، تبعیت محض و بیچون و چرا از حضرت امام خمینی در دوران حضرت امام خمینی جو میگفتند و بعدم در دوران مقام معظم رهبری به این ترتیب. این تبعیت محض، این یکی. دوم، آمادگی برای ایثار و نثار همه چیز. پس رمز موفقیت حزب الله لبنان در تبعیت محض از حضرت امام مقام معظم رهبری و ایثار و نثار همه چیز بود. اینها گفتنش آسون هست، من بین اونها بودم، اونا رو می دیدم، وضع خودمون هم در اینجا می دیدم. یعنی قبل از انقلاب مبارزه بوده، جهاد بوده برای پیروزی بر نظام شاه، بعد از انقلاب ما تو جبه ها بودیم، جای مختلف. نمونه مقاومت اونها، نمونه تبعیت اونها از ولایت، نمونه از ایثار اونها کم بدیل بوده. در بخش ایثارش حالا ما زیاد در جبهه داشتیم، ولی در نمونه تبعیت محض از امام به مقام معظم رهبری متاسفانه در خیلی جاها ما کاستی میبینیم نسبت به آنچه که در حزب الله از اول تا الان بوده. یعنی از اول تا الان همیشه این گونه بوده است، این تبعیت محض وجود داشته، بینم به دلیل رهبری بوده، رهبری امثال صد حسن نصرالله.
اولین مقاومت انسان ایستادگی در برابر انحرافات هوای نفسانی و شیطان است. این تمرین درونی و نفسانی باعث قدرتمندی و ایستادگی پایا مقابل شیاطین بیرونی و سلطه‌جویان است. حجت الاسلام دکتر نجف لکزایی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام:
در بینش اسلامی انسان یک موجود در حال حرکت تصور میشه و از همین رو هست که در نمازهایی که میخوانیم سوره حمد رو بعد بخوانیم و در سوره حمد میگیم که اهدنا الصراط المستقیم، یعنی بعد از این که خدا رو شناختیم در بخش اول سوره مبارک حمد و اجازه پیدا کردیم که در محضر خدا خودمون رو بیابیم و گفتیم یاک نعبد، خدایا من آشنا شدم با تو، خدایی که رب ما هست، خدایی که رحمان است، خدایی که رحیم است، خدایی که مالک یوم الدین است، خب من بنده همچین خدایی باید باشم، یاک نعبد. بعد میگیم برای این عبودیت فقط هم خودت به ما میتونی کمک بکنی، یاک نستعین. بعدم کمکی که اونجا میخواییم میگیم اهدنا الصراط المستقیم، کمکی که ما میخواییم اینه که ما را، نگفتیم اهدنی، اهدنا، همه ما را. امام میگه شامل مأمومین هم میشود، رسول اعظم صلوات الله و سلام علیه میفرماید شامل امت هم میشود، امام زمان سلام الله علیه میفرماید شامل امت هم میشود، اهدنا. خب تو صراط وقتی که داریم حرکت میکنیم، صراط بزرگ راهه، انقدرم وسیعه که هر کسی باید سبیل خودش رو برای ورود به این صراط پیدا بکنه، از سبیل مخصوص خودش هر کسی وارد این صراط بشه، یا سبیلها در درون صراط باشن، هر دو جور بزرگان ما فرمودن. شیطان و ابلیس میگه که لأقعدن لهم صراطك المستقیم، حتماً حتماً قطعاً قطعاً به خدا هم داره، من میرم همون وسط این صراط مستقیم. خب ما در هر حرکتی تو حکمت گفته شده دیگه 6 تا رکن داریم، مبدأ، مقصد، متحرک، محرک ها، مسیر، مسافت، زمان و مکان. خب این شیطان وقتی که وسط صراط مستقیم میاد قرار بگیره میخواد چیکار کنه؟ میخواد یعنی ما رو برگردونه دیگه، میخواد منحرف کنه به این ور و اون ور. یک زمینه انحراف پیدا کنه کافیه. یعنی برای خوب بودن ما 100% باید خوب باشیم، ولی خدای نکرده، خدای نکرده برای انحراف یه زمینه پیدا بشه کافی. بذار، خیلی ها متوجه نمیشن بعضی وقتا، میگه آقا شما چرا به فلانی نقد وارد میکنی؟ این حالا بالاخره یه شذوذاتی هم داره، ولی مثلا 10 تا کار خوب هم داره. خب اما اون یه دونه شذوذاتش، اون ببین چیه، اگه کسی تو اون دام بیفته تمام میشه دیگه. مثلا بلعم باورا مثلا چجوری سقوط کرده، مثلا یه نتیجه تابع اخص مقدمات دیگه. اینو واسه چی تو منطق میخونیم؟ این اتفاقی میفته.
اندیشه ها، بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها، کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز.
شهید سید حسن نصرالله، دبیر کل فقید حزب الله لبنان، در خرداد ماه 1398 در سخنرانی عمومیشان فرمودند: در 30 سال گذشته و به خصوص در این چند سال اخیر که دشواری‌ها، سختی‌ها و فتنه‌ها بیشتر شده است، کسی که پرچم بزرگ اسلام، مقاومت، جهاد و وحدت اسلامی را برافراشته است و سرسختانه از وحدت میان مسلمین و از مردم و مظلومان و مستضعفان محافظت کرده و کسی که جبهه مقاومت را فرماندهی کرده و کسی که با شجاعت و صلابت در برابر نیروهای استکباری، قدوری‌ها، تهدیدها و همه وحشت آفرینی‌هایی که در جهان می‌بینیم ایستاده است، امام خامنه‌ای حفظه الله است. امروز پس از فضل بزرگ الهی و عنایت مولایمان حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، پیروزی‌ها و دستاوردهای این جبهه به حکمت، شجاعت و ایستادگی این رهبر باز می‌گردد. دکتر لکزایی در این مورد بیشتر توضیح می‌دهند:
چگونه مقاومت مکتب میشه؟ وقتی که به این نگاه کلان اون عنصر انسانی توجه می‌کند. حواسش هست که اگر دستش از دست ولی جدا شد، منحرف شد. اگه دستش از دست خدا جدا شد، منحرف میشه. بذار توی قرآن کریم میخوانیم: الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. خب اگه فرد از عبودیت خارج شد، مقام معظم رهبری در تفسیر سوره هم فرمودن که این بندگی یکی دو ساعت از 24 ساعت نیست. یه کسی مثلا تو 24 ساعت شبانه روزش بگه خدای من 23 ساعت مثلا بنده تو میخوام باشم، یه ساعت میگم نمیخوام، اون شریک نمیخواد خدا. این بندگی تو 24 ساعت، تو همه ساعت‌های زندگی. لذا مقاومتی که تبدیل به مکتب شده رو اینجور ما تعریف میکنیم. میگیم مقاومت یعنی تاب‌آوری در برابر تهاجمات سخت، نیمه سخت و نرم شیاطین، دشمنان، جنی و انسی، فرق نمی کنه. از این رو متعلقهای این مقاومت پیدا می کنه. من فهرستی از این متعلقها می گم. مقاومت علمی، معرفتی و دانشی. ما تو ساحت علم باید اهل مقاومت باشیم. اگر خدای نکرده در بخشی از علوم خودمون دست پیش تواقید دراز کردیم، تابع علم اونها شدیم، حالا علوم انسانی باشه یا هر چی که باشه، اینجا مقاومت در هم میشه. چرا؟ چون از صراط افتادیم بیرون دیگه. مقاومت برای این بود، استقامت برای این بود که ما در صراط باشیم دیگه، یعنی حرکتمون رو ادامه بدیم به سمت هدف. طاغوت میاد که ما اینو ادامه ندیم، ما در خدمت او قرار بگیریم. خب اینجا این استکاک پیش میاد. پس مقاومت علمی، معرفتی و دانشی. مقاومت اعتقادی، کلامی، الهیاتی، الهیات مقاومت، مقاومت اخلاقی، تربیتی، معنوی، اخلاق مقاومت. با هر اخلاقی فرد نمیتونه بگه من دارم مقاومت، اصلا امکان نداره.
تحلیل و تأکید بر مقاومت سخت یا تنها تکیه بر مقاومت نرم به معنای انحراف از راهبردها و اصول مقاومت است. مقاومت در هر دو سطح جریان دارد و با ترکیب هر دو سطح مقاومت به مقاومت هوشمند می‌رسیم. حجت الاسلام دکتر مهدی امیدی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
دو سطح از مباحث مرتبط با مقاومت. سطح اول سطح مقاومت سخته، مقاومت آشکاره، مقاومت ظاهری هست. خب در این سطح معمولا مقاومت رو تو همین سطح بعضی ها متوجه میشن، در حالی که مقاومت یک وجه نرم و باطن هم داره. این که ما بحث جهاد اکبر رو مطرح میکنیم، مبارزه با نفس که در درون انسان اتفاق میفته، این خودش یک نوع مبارزه نرم هست. همین اگر توسعه بدیم در عرصه فرهنگ، طبیعتاً این نوع مقابله و مقاومت، مقاومت نرم محسوب خواهد شد. تقلیل مقاومت به هر یک از این دو عرصه باعث میشه که ما مسیر انحرافی رو طی کنیم. بعضیا تلاش دارن که فقط مقاومت ما رو در بحث باطنی نشون بدن، یا ما چیزی بالاتر از مبارزه با نفس نداریم، بگذرید با دیگران سعی کنید که مثلا به صلح برخورد کنید، رفتار اینچنینی داشته باشید. این غلطه. بعضی هم فقط به مقاومت سخت فکر میکنن، بجنگیم، جنگ کنیم، فلان، مبارزه کنیم، اونا رو از بین ببریم، نابود کنیم، اما به خودش توجه نمیکنه، به مبارزه درونی که بایستی انجام بده، به مبارزات نرمی که باید داشته باشه توجه نمیکنه. مبارزه در عرصه فرهنگ، مبارزات علمی، اینا همش مقاومته. این دوتا دو لایه هستن، دو سطحی هستن که باید با هم باشن. جدا کردن این دو لایه از هم به نظر میرسه که مسیر انحرافی هست و اعتبار مقاومت رو از هم میپاشه و نهایتاً ترکیب این دو نوعی از مقاومت هوشمند رو برای ما ایجاد میکنه. مقاومت هوشمند اینه که شما در ظرف مناسب خودش از مقاومت نرم استفاده بکنی و در ظرف مناسب دیگر از مقاومت سخت استفاده بکنی. این نکته بسیار مهمه.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاس گذاریم. برنامه امروز را به موضوع فلسفه مقاومت اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، از طریق دو خط ارتباطی 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 تماس بگیرید یا به سامانه 30553 پیامک ارسال فرمایید. تا برنامه آینده شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان، یار و نگهدارتان.
ای سوره های سرخ میدان شهامت، جان بر کفان عرصه سرخ شهادت، ای راهیان جاده های روشن عشق، ای قله های سر به زیر میهن عشق،
چون با لبان تشنه از باران سرودی، آسیم سر تا اوج ایمان پرگشودی،
چون با لبان تشنه از باران سرودی، آسیم سر تا اوج ایمان پرگشودی، آسیب سر تا اوج ایمان برگشودی، سنگر به سنگر گرم نمازی، چون پرچم هر در اهتزازی، سنگر به سنگر گرم نمازی چون